خدمت اساتید و مجریان گرامی و شنوندگان عزیز، خدمتون داشتم میگفتم که ایشون از سال 42 شهید بهشتی از سال 42 گروه تحقیقی رو تشکیل دادن که در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تحقیق می‌کردن و تمامی مطالعات رو به صورت فیش‌برداری آماده کرده بودن و بین منظور این مسئله رو مطرح کردم که وقتی در سال 57 انقلاب اسلامی پیروز شد و ایشون مجلس خبرگان رو شرکت کردن، تشکیل دادن و هدایت کردن در واقع مجلس خبرگان رو، دست خالی نبودند، بلکه سالها در مورد موضوعات مختلف سیاسی اجتماعی تحقیق کرده بودند و بر اساس اون قوانین به اصطلاح قانون اساسی رو اومدن و تدوین کردن.
درسته.
در نتیجه چون اعتقاد راسخی داشتن به مشارکت مردم در به اصطلاح مباحث سیاسی اجتماعی، روی این مسئله بسیار تکیه کردن و باعث شدن که هم خود نظام استحکام پیدا کنه، هم قانون اساسی بیاد و تصویب بشه با حضور علمای بزرگی که در اون سالها در این مجلس حضور داشتن.
خانم بهشتی، سال 60 که پدر بزرگوار به شهادت رسیدن، شما چند سالتون بود؟
من اگه اشتباه نکنم 27 سالم.
خب پس این سوال رو میتونم ازتون بپرسم. ببینید، من تقریبا همه آثار شهید بهشتی رو و تقریبا همه کتابهایی که در مورد ایشون نوشته شده رو مطالعه کردم.
بله.
یک نبوغ عجیبی را آدم مشاهده میکنه در مورد ایشون و یک تلاش و پشتکار فوق‌العاده که من فکر میکنم این دوتا وقتی با هم تلفیق میشه میتونه این خروجی رو داشته باشه که ایشون در سن 53 سالگی که حالا به شهادت میرسن بیان چنین اقدامات ماندگاری رو از خودشون بر جا بذارن. چون ما در مورد قانون اساسی وقتی میگیم لفظش خیلی ساده است، اما واقعا خیلی کار دشواریه. یا مثلا شما ناکنید در مورد خود حزب جمهوری اسلامی، خیلی از مصوباتی که اونجا بود، خیلی از اقداماتی که صورت گرفت، این رو شما به نظرم کاملا درک کرده بودید. از نزدیک بخواید این چیزی که من در کتاب ها خوندم بیان بکنید رو چجوری بیان میکنید و از چه زاویه‌ای؟
بله، ایشون میدونین که اعتقاد راسخ به تشکیلات و سازماندهی
بله.
داشتن و همون موقع قبل از پیروزی انقلاب که من خودم خارج از کشور بودم، در مجله اشپیگل آلمان نوشت که بهشتی مغز متفکر و سازمانده انقلاب.
درسته.
این عنوان مقاله بود که راجب شهید بهشتی نوشته بودن قبل از شهادت و مشخص کرده بود که ایشون یک تفکر نظاممند داره و کلن به خاطر این تفکر نظاممند و تشکیلاتی میتونه بسیار مؤثر باشه در پیشبرد انقلاب. بعد از انقلاب هم که شما ملاحظه میفرمایین، اولین کاری که در کنار نگارش قانون اساسی و تصویب اون، تشکیل مجلس، تشکیل دولت، در کنار اون ما میبینیم که حزب جمهوری اومدن پایه‌گذاری کردن.
بله.
چون معتقد بودن که حتماً باید احزابی تشکیل بشه و این حزب و احزاب بتونن در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی تاثیرگذار باشن و حزبی میتونه مؤثر باشه که کاملا مردمی باشه.
بله.
و اون موقع خیلی جالبه، چون من خودم عضو شاخه فرهنگیان بودم، چون معلم بودم، جالبه که اون موقع در تک تک شهرستان‌ها، دور افتاده ترین شهرستان‌ها واحدی داشت این حزب و الان بعد از 40 سال میان و مراجعه میکنن میگن ما هم عضو این حزب بودیم.
درسته.
در صورتی که خب بعدن حالا به صلاح دیدی به سلام بعد از شهادت ایشون دیگه ادامه پیدا نکرد، ولی اگر استقرار پیدا میکرد این حزب و مسئله تحزب در جامعه ما حل می شد، کاملا این مسائل مختلفی که الان پیش میاد، حالا یکیش نمونه بارزش این کاندیداتوری افراد مختلف که بله. بیش از حد هست، این حل میشد.
درسته.
چون اونجا تصمیم گیری میشد و جامعه بود که واقعا مردمی بود.
همینطوره. به عنوان سوال آخر میخوام چیزی رو بپرسم که کمتر شاید توی کتاب ها بهش پرداخته شده باشه یا حالا در کارهای رسانه‌ای که انجام شده. فکر میکنم دیگه از شما که فرزند ایشون هستید بهترین گزینه هستید که این سوال ازتون پرسیده بشه. به عنوان اینکه دختر ایشون بودید، یکی از مهمترین ویژگی های پدر رو بخواید بیان بکنید، نه شهید بهشتی رو، نه به عنوان حالا رئیس شورای فلان و اینها، نه، به عنوان یک پدر یکی از مهمترین ویژگی هاشون رو بخواید بیان بکنید، به چه نکته اشاره میکنید؟
ببینید هنوزم که هنوزه در جامعه ما بعد از گذشته این همه سال، نظرات ایشون در مورد دختر و پسر در خانواده،
بله،
که ایشون همه امکاناتی که برای پسرانشون به اصطلاح فراهم کرده بودن برای دخترانشون هم فراهم کرده
بودن. یعنی در زندگی خودشون کاملا همین طور بود؟
بله، کاملا معتقد بودن که زن در جامعه ما باید فعال باشه، در کنار این که به خانواده رسیدگی میکنه، به فرزندان رسیدگی میکنه. حتی من خودم قبل از شهادت این سوال رو از ایشون کردم، چون بچه هم کوچیک بودن، و سوال کردم که خب من اگه بخوام در جامعه فعال باشم به چه صورت. خیلی جالبه جمله ای گفتن که واقعا باید سلوحه همه خانوم های ایران قرار بگیره. گفتن در شما فعالیت داشته باشین، به خصوص در حالا آموزش پرورش، در مسائل اجتماعی، در حدی که به فرزندانتون لطمه ای وارد نشه.
درسته.
یعنی کنار تربیت فرزند و همسرداری ما باید فعالیت اجتماعی هم داشته باشیم، و اینو تشویق میکردن، نه فقط من رو، تمامی عزیزانی که اون موقع خب سنین کمی داشتیم، ما دیگه سن کمی داشتیم، همه اینها که مراجعه میکردن توصیه میکردن که حتما این فعالیت اجتماعی رو چه زن چه مرد با هم داشته باشن، و بسیار تاثیرگذار بود در ادامه تحصیل خود من، در فعالیت اجتماعی خود من و خواهرم الان، و واقعا این عدالت رو برقرار کرده بودن توی خونه.
بسیار خب، خیلی هم واقعا نکته مهمیه، یعنی به ویژه در جامعه ما که بانوان بسیار بسیار توانمندی داریم، حیفه واقعا اینها در کنار اون وظایف مادریشون در اجتماع فعال نباشن و به نوعی جامعه محروم میشه از ظرفیت این بانوان. انشالله که این تفکرات روز به روز بیشتر پیاده بشه و ما شاهد بالندگی بیشتر بانوان عزیزمون باشیم. خیلی متشکریم از شما و به خاطر
من خواهش بله. میکنم از صدا و سیما، مخصوصا رادیو که خیلی برد وسیع‌تری داره بین مردم، که حتما به اندیشه های شهید بهشتی پرداخته بشه، نه به عنوان اینکه پدر من
بله.
به عنوان استادی که من داشتم در زندگی، واقعا به اندیشه های ایشون پرداخته بشه، چرا که نسل جوان ما آشنایی نداره با این اندیشه ها و بسیار میتونه راهگشا باشه در زندگی.
بسیار سپاسگزارم از شما، براتون آرزوی موفقیت.
خیلی متشکرم خانم بهشتی، باعث افتخار بود با شما خداحافظی میکنم.
خدا موفق باشید.
سلامت باشید. خدا نگهدار. همچنان با برنامه کتاب فرهنگ در خدمت شماییم. در این لحظه بخشی از کتاب صوتی حکایت زمستان درباره زندگی شهید آیت الله دکتر بهشتی رو انتخاب کردیم که تقدیم لحظه های شما میکنیم. بشنوید لطفا.
یکی از شخصیت‌هایی که از همان روزهای اول پیروزی انقلاب در برابر آماج تهمت‌ها و افتراها در نوک پیکان قرار گرفت، شهید بهشتی بود. این تهمت‌ها اوایل بیشتر از طرف منافقین بود و بعدها کسانی مثل بنی صدر و دارا دسته‌اش هم به آنها دامن زدند. مثلا خاطرم هست بعد از رحلت آیت الله طالقانی، منافقا همه جا شایعه کردند که طالقانی از طریق حوله دست و صورتش مسموم شده است و این کار را نسبت دادن به آیت الله بهشتی. در مقابل آن طوفان تهمت ها، شهید بهشتی هرگز صبر زیبا و جمیل خود را از دست نداد و هرگز در صدد کینه‌توزی و انتقام شخصی بر نیامد. او کار دفاع از خود را به حق تعالی واگذار کرده بود و در مقابل شیطنت‌های بی حد و حصر منافقین سعی در آگاه نمودن آنها داشت. بارها و بارها به صورت رو در رو با آنها بحث کرد و حتی مناظرات رادیو تلویزیونی انجام داد. ولی منافقین و امثال ایشان همیشه در مقابل منطق قوی و کوبنده آن سید بزرگوار کم می آوردند و چون نمی خواستند تسلیم حق شوند متمسک می شدند به سفسطه و قوقا و همان راه ترور شخصیتی را در پیش می گرفتند.
از شما پرسیدیم کدام کتاب از دیدگاه یکی از گروگان‌های تسخیر لانه جاسوسی به زندگی شهید بهشتی پرداخته. دو گزینه رو خدمت شما مطرح کردیم که قرار هست گزینه صحیح رو انتخاب کنید و برای ما به سامانه پیامکی 3558 ارسال کنید. گزینه اول پشت شیشه های مات، گزینه دوم سرچشمه. آقای خانم نجفی از زنجان گزینه اول رو انتخاب کردن، آقای امیر جهدی از شیراز، خانم سوسن آبادی از عراق، آقای ناصر سلیمی از مشهد، آقای شاکری از جهرم، عبدالله بیاتی از عراق، خانم الهام از اهواز، خانم مقدس از خوزستان، آقای عمران از آمل و آقای محمد رومشکانی از لرستان. اما شما هم در ادامه با ما همراه باشید، حدوداً 4-5 دقیقه فرصت دارید تا پیامک ارسال بفرمایید و ما به قید قرعه یک نفر از دوستان رو انتخاب میکنیم به عنوان برنده و معرفی میکنیم حضور شما دوستان عزیز شنونده. در بخش پایانی برنامه همراه هستیم با صحبت‌های شما جناب آقای دکتر تبیک.
در این بخشون پایان صحبتامونم هست. من سه کتاب رو میخوام معرفی بکنم و البته به پاسخ سوال برنامه هم بپردازم. یکی از کتاب‌هایی که در مورد شهید بهشتی نگاشته شده کتابی است با عنوان من محمد حسین بهشتی هستم. این کتاب از زبان خود ایشونه و یک زاویه جالبی داره. ویژه حالا برخی دوست دارن که زندگی نامه ها رو از زبان خود افراد بخوانن و بشنون. این کتاب کاملا به این موضوع پرداخته. یک کتاب دیگه‌ای که حالا یکی از گزینه های مسابقه بود با عنوان سرچشمه، این یک داستان و روایتی درباره زندگی شهید بهشتیه که سعی کرده به برخی از ابعادی که کمتر پرداخته شده به اونها بپردازه و به نوعی یک مقدار از اون مظلومیت شهید بهشتی کم بکنه، هرچند من فکر میکنم واقعا مظلومیت ایشون انقدر گسترده و فراگیر بود واقعا به این سادگی ها این اتفاق نمیفته. اما کتاب پشت شیشه های مات کتابی است که از دیدگاه نوه یکی از افرادی که در ماجرای تسخیر لانه جاسوسی بازداشت میشه از دیدگاه ایشون روایت میشه. این فرد با شهید بهشتی دیدار و ملاقات داشته در همون چند روزی که در ایران بود. بله. بعد این رو میره برای نوه خودش تعریف میکنه بعد نوه ایشون میاد در واقع به ابعاد مختلف زندگی شهید بهشتی و اون شخصیت و اندیشه شهید بهشتی میپردازه. جالبه دیگه، به هر حال از قدیم گفتن خوشتر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. اومده در مورد شخصیت شهید بهشتی، حتی یه دوره‌ای که ایشون در هامبورگ آلمان بوده و برخی از اتفاقاتی که تو آمریکا افتاده پرداخته. لذا جواب صحیح پرسش ما هم گزینه یک بود که فکر می‌کنم اکثر عزیزان هم به درستی اشاره کردن.
بله، برنده امشب و برگزیده امشب جناب آقای احمد فرهنگ از کاشان هستند. تبریک میگیم بهتون. لطفاً در پیام رسان بله به شماره 0993-79-42-504 یک پیامک ارسال کنید تا جایزتون تقدیم بشه. خیلی متشکرم آقای دکتر، تبریک، با شما خداحافظی.
زنده باشید، خدا نگهدار.
سپاس فراوان از همراهی شما شنوندگان عزیز با کتاب فرهنگ امشب. شب بر شما خوش و خدا نگهدار.
شبتون خوش. ساعت همینک 20:45 دقیقه است و همچنان روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز همراه لحظات شبانه شما هستیم. شماره تلفن های 220-485-220-58-800 در اختیار شماست. 30558 هم سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ.
قرعه کشی میزبان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بود. امشب آقای علیرضا زاکانی. ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم با هم بینندگی این گزارش باشیم. خدا نگهدار.
جناب آقای زاکانی وقت بخیر، خوش آمدید به بدون تعارف.
ممنون. خدمت جناب علی و همه بینندگان عزیزی که برنامه ما رو می‌بینن عرض سلام و ادب و احترام دارم و امید دارم که انشالله برنامه مورد پسندشون قرار بگیره.
سوال تکراریه اما در ابتدا در حد یک جمله بفرمایید چی شد که وارد میدان انتخابات ریاست جمهوری شدید؟
جهت عاجلش این بود که ترسیدم که وقت خدای نکرده برگرده به دهه 90 و اون دهه‌ای که به تعبیر رهبر معظم انقلاب دهه عبرت شد و اون سیاهی‌ها و مشکلاتی که برای مردم ایجاد شد. یه جنبه دوم هم داره که به هر حال معیشت مردم سفره‌شون تنگ شده و مشکلات متعددی مردم دارن. در کنارش کشور ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالایی داره که این رو در خصوص رفع مشکل مردم و رفع نیازهای کشور در جهت پیشرفت و آبادانی بتونیم مصروف بداریم. این دو جهت بود که ما خدمت رسیدیم.
و اگر بخواید به عملکرد گذشته خودتون انتقادی داشته باشید اون چیه؟
کن تو دوره شهرداری ما شهر رو روح و جسمش رو یک پارچه دیدیم. تمام تعهدات گذشته رو پذیرفتمون که در جهت مصالح مردم و منافع شهر بود. شهرداری دیگه ای بدهی ایجاد کرده بود اما ما تعهدش رو پذیرفتیم و اینکه باید میپذیرفتیم. ما 33 ماه تهران شهر داریم و این همون نسبتی است که دائما قبطه میخوریم که به اینکه کارهای بزرگتری میشد انجام داد و این کارها در حقیقت چرا بهتر و چرا بیشتر کار نکنیم، اما کارهای انجام شده بیش از کارهایی است که در واقع دیگران کردن.
اگر پیروز انتخابات بشید فکر میکنید در 6 ماه نخست کارتون چه گروهی یا گروهایی به عملکرد شما انتقاد میکنن و بابت چه اقدامی؟
من معتقدم که باید رفت زیر دخم عناصری که با فساد اقتصادی مانع از خیر به مردمه و واسطه هایی که با عمل خودشون سفره مردم رو تنگ میکنن و معیشت مردم رو در خطر میندازن. به طب وقتی شما بریزی و دخم اینها بخوای اینها جاکن کنی بزنی زمین، حتما اونا میان سراغت، پولم خوب دارن که خرج کنن و تخریب کنن. ولی ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا مدافع، هیچ کس نمیتونه حریف بشه.
زور میرسه به اینها؟
زور خدا میرسه و زور مردم میرسه.
آخر همه دولت ها میان این فساد ریشه‌کن نمیشه، ولی مردم اینو میبینن.
انشالله ریشه‌کنش میکنه به لطف خدا. من یادمه تو مجلس یه مجموعه ای رو وزیرش رو بنده آوردم برای اولین بار تو تاریخ انقلاب اسلامی و به نظرم آخرین بار، اومد تو صحنه مجلس محکوم شد. وزیر مهمی هم بود و جنبه‌های امنیتی رو دنبال میکرد. سال 83 بعد یه مدت یه پرونده رو ما داشتیم دنبال میکردیم. اون موقع من نمایندم نبودم، یه فرد عادی بودم، یه استاد دانشگاه بودم، یه پزشکی بودم که یه چیزی رسید که حق مردم داره تضییع میشه. من پیگیری کردم، به همون دستگاه زنگ زدم، به همون وزارتخونه زنگ زدم، گفتم که سیستمتون داره این خطا رو میکنه. دو نفر از مدیرانشون رو فرستادن، اومدن پیش بنده. اونجا صحبت شد، خیلی کلنجار رفتن. بعد آخرش من گفتم که اگر این باشه من حتما باهاتون برخورد میکنم. برگشت من نگاه کرد، گفتش که تو کی هست که میخوای با ما برخورد کنی؟ مال سال 96 97 مال این سال هست. برگشت من گفتش که شما کی هستی که میخوای با ما برخورد کنی؟ گفتم من اون موقع که نماینده مجلس بودم، نماینده مردم بودم، وزیر شما رو بردم تو صحن، محکومش کردم برای اولین بار و آخرین بار در طول این 45 سال. لطف خدا الان خود مردمم ریشه شما رو میکنم اگه بخواید فساد بکنید. همینجوری راحت. بعدم یه ماجرای اتفاق افتاد، همینا اومدن شکایت کردن، اما نهایتا اونا محکوم شدن.
درباره خانواده، اموال و دارایی هاتون به مردم توضیح میدید؟
من چیز خاصی ندارم. بنده اولا حقوقی که میگیرم فقط حقوق هیئت علمی دانشگاه من میگیرم، دانشگاه علوم پزشکی تهران. من بیمارستان امام هستم رحمت الله علیه. حتی تو پزشکی هم کار خصوصی نکردم، بی عمرم نکردم. نه که کار خصوصی پزشکی بد باشه، نه، بنده نرفتم سراغش. معتقد بودم که باید توی مجموعه دولتی کار کنم. در واقع نه سرمایه‌ای دارم، نه بانکی هر چیز سرمایه بانکی دارم، نه رحم به عرض دارم، چیز اصلا به عمرم نداشتم و ندارم و هیچی. خونه ای هم که دارم یه خونه ایست که از دهه 80 خریدم و در واقع تو دهه 90 با دو مادامون و بچه هامون پولان رو هم ریختیم ساختیم. عملا هممون داریم با هم زندگی میکنیم و خودمونم بدون شهدا خیابون ایرانه، لذا نه جای دیگه چیزی داریم، نه
خونه دیگه و باغ و ویلا و زمین.
خدا قبول کنه انشالله. به هیچ وجه در واقع خدمت شما عرض کنم که ماشینم ندارم و همجوری خدمت شما هست.
از شهرداری حقوق نمیگیرید؟
به هیچ وجه. به هیچ وجه. من مجلسم که بودم حقوق نمیگرفتم. من تو دوره عمر مجلسم نه یک ریال ماموریت گرفتم، تو عمرم تو الان ماموریت نگرفتم، نه ماشین گرفتم، نه خونه گرفتم، نه خونه ثبت نام کردم، نه ماشین ثبت نام کردم، نه هیچ. راحت. در تا امروز هم که اینجا پیش شما هستم سرم بلند لنگ نشد.
در دوران مسئولیتتون تا به حال در دوراهی بین تصمیم سخت و محبوبیت بین مردم قرار گرفتید؟
بارها این بوده.
چی بوده؟
یه جایی رو بنده اعتراض کردم به یک موضوعی که فکر میکردم داره یه قارتی صورت میگیره. دو تا وزیر و یک برادر رئیس جمهور برای من شکایت کردن، یعنی وزارت اطلاعات و وزارت نفت به اضافه برادر آقای رئیس جمهور تو دهه 90 برای من شکایت کردن. من رفتم دادگاه. تو دادگاه اونا 8 تا وکیل داشتن، من تنها بودم، هیچ وکیلی هم نداشتن. ما اونجا به لطف الهی صحبت کردیم. هیئت منصفه ترکیبش سلایق سیاسی مختلفه، هر 15 تاشون رأی دادن که ایشون داره از حق مردم دفاع میکنه. اما قاضی محترم منو محکوم کرد به یک سال زندان. این یک سال زندانی که برای من بریدن سبب شد که سال 96 به خاطر اون شورای محترم نگهبان احراز صلاحیت بنده رو نکنه، چون اون یک سال زندان بدوی بود. بعدن اومد رفت شکسته شد، توی حکم نوشتن که اون حکم سیاسی غیر شرعی و غیر قانونی بوده و فلانی از حق ملت دفاع کرده. تو اون لحظه سخت بود، تو اون لحظه، چون من گفتم میخوام برم یه خدمتی بکنم مثلا به عنوان نامزد ریاست جمهوری، لذا اینجا میتونم اغماز کنم، نمیتونم حرف بزنم. من گفتم حرف من میزنم برای چی؟